بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أمير المؤمنين عليه السلام دنيارو با همه حوادثی که در آن می گذرد و حوادثی که در آن گذشته کلاس درس می دانند و انسان رو محصل این کلاس محصلی که باید حوادث رو با گوش خدا داده بشنود، با چشم خدا داده ببینم، و با کمک اندیشه و عقل و چراغ فطرت از شنیده ها و دیده های خود عبرت بگیرم، خان بگیرم تا از این طریق استعدادهای خود رو شکوفا کنم از زشتی ها بپرهیزم به حسنات و به خوبی ها آراسته شود. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی از پیغمبر با کرامت اسلام تعریف می کردن در تعریف خود به این معنا اشاره داشتند که نگاه پیغمبر عظیم و شأن اسلام به دنیا، به جریاناتی که در دنیا گذشته، به حوادثی که در دنیا در زمان خودشون می‌گذشت، به چشم ادراک نظر می‌فرمودند. خود پیغمبر اکرم وقتی که در یک مجلسی از اولیاء خدا تعریف کردند، چه اونهایی که قبل از حضرت تا زمان آدم زندگی می کردن و چه اونهایی که در زمان خودشون بودن درباره اونها می‌فرمودن فکان نظرهم عبرتن، چیزی رو نمی‌دیدن، حادثه ای رو مشاهده نمی‌کردن، واقعی رو نمی‌شنیدن مگر آن که برای اونها درس بود، عبرت بود، پند بود. امیرالمؤمنین در یک صحبتی که با وجود مبارک حضرت مجتبی داشتند می‌فرمودند پسرم به گذشته عالم، به حوادث دنیا، به تغییرات و تحولات، به اون چه که بر امتها گذشت، بر اشخاص گذشت، اون چنان نظر کردم که وقتی برای تو تعریف کنم که چه گذشت بر جامعه انسانی و چه حوادثی اتفاق افتاد، چه تغییر و تحولی در جهان پیش آمد، انگار میکنی که پدر تو یکی از همون ملت بوده که حوادثی بر اونها گذشته. اینقدر حسن جان دقت من و بینش من و بصیرت من نسبت به حادثه ها و به حیات امت ها قویه. این نظری که من به گذشته انداختم، این نگاهی که من به امتها و به حوادث انداختم، در این حادثه ها تلخی ها دیدم و شیرینی ها، زشتی ها دیدم و زیبایی ها، دیدم فقط به خاطر اینکه دامن حیات از زشتی ها حفظ کنم. نظر کردم برای خاطر اینکه به تمام زیبایی ها و امور حق آراسته بشم. این دنیا رو به صورت کلاسی می‌بینم که از این کلاس درس‌ها می‌گیرم و ساختمان شخصیت خودم رو می‌سازم، کامل می‌کنم. و از تو می‌خواهم که تو هم با چنین چشمی دنیا رو ببینی، تغییرات و تحولات رو ببینی، حادثه ها رو ببینی. اونها همه برنامه ها رو به تجربه گذاشتن، عالی ترین درس ها رو از خود به یادگار گذاشتن، نشون دادن چه عللی، چه عواملی باعث رشد ملت‌ها، تکامل جامعه‌ها، پیروزی انسان‌ها شد و چه علل و عواملی باعث شکست اونها شد، اونها رو به خاک مذلت نشان، دوچار خزی دنیا و عذاب آخرت. روی همین حساب بود که قسمتی از فرمایشات خودشون رو اختصاص دادن به معرفی کردن چهره‌های مثبت تاریخ حیات و چهره‌های منفی. اوصاف هر دو چهره رو بیان کردن و هشدار دادن که زشتی هایی که در این افراد بوده و برای شما بازگو کردم، همین ها باعث ذلت اونها شد، همین ها باعث خزی دنیا و عذاب آخرت اونها شد. شما مواظب باشید دامن حیاتتون به این زشتی ها آلوده نشه و اوصاف پاکان رو بیان کرد و اصرار داشت که هر شنونده ای این اوصاف رو اگر نداره در زندگی خودش تحقق بده، چرا که راه پیروزی و رسیدن به امنیت و سلامت و کرامت همین ها. از جمله چهره هایی که در زمان خود امیرالمؤمنین زندگی می کرده، از زمان حضرت هم در سن 73 سالگی از دنیا رفته و امیرالمؤمنین اصرار داشتن ایشون رو به مردم بنمایانن و معرفی کنن و به عنوان یک دلیل و حجت خدا به مردم معرفی کنن که اگر مردم بخوان درس بگیرن از اوصاف پاک او درس بگیرن، مرد بزرگوار با کرامتی به نام خباب ابن عرب. او از اصحاب رسول خدا بود و در مکه هم از اصحاب پیغمبر، شهر پرحادثه‌ای که مردم اون شهر، خود حضرت در نهج البلاغه می فرماید در زمانی که خداوند پیغمبر رو در اون شهر مبعوث به رسالت کرد، علامتی، نشانه‌ای، خبری، اثری از درستی و فضیلت و اخلاق و انسانیت در اون شهر دیده نمیشه. ارسله علیهن فترة من الرسل و طول هجعة من الامم و انتقاض من المبرم. فساد، ظلم، ستم و بدخلقی حاکم بر اون منطقه بود. اگر هم در بین اون مردم افرادی بودن که تابع محیط نبودن، اونقدر تعدادشون کم بود قابل دیدن و تماشا نبودن. شهری که با جمعیت کمش گرفتار پرستش 360 بود، شهری که غارتگری رو و آدم کشی رو و اسیر کردن مردم رو شجاعت می دانه، شهری که گناه برای اون شهر گناه نبود. اصول اخلاقی در اونجا پایمال بود و جامعه اون شهر اگر یکی از رشته های خوبی رو در کسی میدید بهت میزد، بود تعجب میزد و او رو یه موجود جدای از وضعی میدید، یک بافته غیر محیط او رو نگاه میکرد، برای جمعیت شگفت‌آور بود. وضع خود پیغمبر قبل از بعثتشون برای مردم تعجب آور بود. این چه جوانیه، این چه اخلاقیه، این چه رفتاریه، این چه اعمالیه، تعجب میکرد که چرا این جوان همرنگ سایر جوانان نیست، این وقار برای چی، این ادب برای چی، این شخصیت و کرامت برای چی، همه دارن غارت میکنن او چرا غارت نمیکن، همه کاری میکنن او چرا دست به کاری نمیده. در یه چنین محیطی هنگامی که صدای ملکوتی پیغمبر برای هدایت و دستگیری از مردم از جلوی عرشی او شنیده شد، خباب به محضر مقدس پیغمبر شتاف. فرهنگ خدا رو قبول کرد با توجه به این که میدونه قبول این فرهنگ در این محیط براش خیلی گران تمام. یه وقت انسان فرهنگ پاک خدا رو در یه محیطی مثل محیط مملکت ما میپذیره که تمام عوامل و نیروها با او همراهی میکنه، او رو تشویق میکنه، آغوش هزاران مؤمن برای پذیرش او بازه، مشکلاتش رو حل میکنن، تشویقش میکنن، آفرین به او میگن، از او جانبداری میکنن، پاسداری میکنن و تمام درها به روی او بازه. اما یه وقت در یه محیطی قبول فرهنگ خدا میکنه انسان که علم داره، آگاهی داره، بصیرت داره، که قبول این فرهنگ خیلی براش گران تمومیش، به قیمت نابودی جان و مال و زن و بچهش تمومیش، به قیمت تبعید شدن تمومیش. هر روز میدید خباب ابن عرب که چه جریاناتی داره در شهر مکه میگذن، میدید مرد و زنی که مسلمان شدن و دست از شرک و بت و طاغوت و فساد محیط و فساد مردم برداشتن، اینها رو سران مکه میگیرن و زنده زنده به شتر میبندن، شتر رو در بیابانهای بیرون شهر رم میدن و بعد از یه مدت کوتاهی از بدن اینها جز ذره ذره گوشت و پوستی که به سنگهای تیز و خارهای تیز مونده چیزی باقی نیست. اینو خباب داره میبینه که قبول فرهنگ حق در این محیط چنین حادثه‌ای رو در پی خواهد داشت. خباب داره با دو دیده خودش میبینه که افرادی که فرهنگ خدا رو قبول کردن میارن روبروی مسجد الحرام در اون میدونگاهی ریگهای بیابان رو در آتش سوزان، اون هم در شهری که 50 درجه حرارت هوا داره، سرخ میکنن و مسلمان شده رو اوریان کرده رو این ریگهای سرخ میگلشونن. داره میگید داره میبینه که مردم رو میارن روبروی مسجد الحرام لخت میکنن و شیره به بدن اونها میگذارن، سبد سبد زنبور گرسنه و تشنه رو به جان اونها میندازن. میبینه وقتی مسلمونا رو کتک میزنن یا زیر شکنجه مشرکین میمیرن یا کور میشن یا کر میشن یا ناقص العضو میشن. در یه چنین شرایطی، در یه چنین محیطی، در میان یه چنین مردم وحشی ستمگری، در یه چنین جایی که هیچ عاملی با انسان هماهنگ نیست، تمام برنامه ها علیه انسان و انسانیت. امیر المؤمنین می فرماید اومد خدمت پیغمبر و قبول اسلام کرد، اما با چه حالی؟ حضرت می فرماید فلقد اسلم راغبن، عاشقانه فرهنگ خدا رو قبول کرد. شما حساب بفرمایید تکلیف و مسئولیت وظیفه ما در این محیطی که تمام عوامل محیط با انسان هماهنگ نسبت به دین خدا چیه؟ مرد و زنی، پیر و جوانی، کاتب و اداری، عالم و عامی در محیط ایران زندگی بکنه، اسلام رو نپذیره، اخلاق قرآن رو نپذیره، اعمال صالحه رو نپذیره، مسائل الهی رو نپذیره، فردای قیامت در پیشگاه پروردگار به نظر شما چه عذری خواهد داشت؟ باز در کنار محیط مکه یه عذرکی میشد ساخت که اگه میرفتیم قبول میکردیم ما رو میگرفتن قطعه قطعه میکردن، صبر کردیم تا محیط آروم بشه، نشد و عمر ما تموم شد. اگه میرفتیم قبول میکردیم خونمون رو سر خودمون و زن و بچه‌مون خراب میکردن و خرابم میکردن. اگر میرفتیم قبول میکردیم ما رو تبعید میکردن، از زندگی میفتد. اگر اسلام رو قبول میکردیم
ما رو اوریان میکردن دست و پا بسته روی ریگه های سرخ شده میغلطوندن. ولی الان چه عذری رو میشه تراشید؟ اگر مسلمان نمانم، اگر متخلق به اخلاق نمانم، اگر در صراط مستقیم حضرت حق حرکت خودم رو ادامه ندم، الان که جای عذر امیرالمؤمنین علیه السلام با معرفی این مرد دارن درس میدن که شما ببینید این مرد فرهنگ خدا رو اون هم عاشقانه در چه محیطی قبول کرد. بیدار هم بود، بینا هم بود. اون وقت حساب کنید قبول اسلام، قبول اخلاق، عاشقانه در یه چنان محیطی وقتی قیامت در ترازوی حق گذاشته بشه، پروردگار عالم به این اسلام با رغبت قبول شده چه قیمتی خواهد پرداخت؟ اسلام همراه با عشق و علاقه و معرفت و دینش و بصیرت. فلقد اسلم الراغب، این دو امیر المؤمنین انگامی که خباب و دفن می کردن و روی قبرشو می پوشوندن داشتن برای مردم می گفتن، اونایی که اومده بودن تشییع جنازه، خود امیرالمؤمنین از کوفه تا بیرون شهر با پای پیاده دنبال جنازه خباب اومدن و عشق می‌ریختن، چون خزانه زندگی یکی از قیمتی ترین گوهرهای خودش را از دست داده. البته تعدادشون انگوش شمار بودن، اما هر کدوم به قول قرآن مجید به تنهایی یک ملت بودن. این جمله رو در همین روزها که نزدیک به هفتم تیر حضرت امام رحمت الله علیه درباره مرحوم شهید بهشتی فرمودن، به تنهایی یک ملت بود. خدا در قرآن ابراهیم رو که تعریف میکنه میفرماید به تنهایی یک امت ابراهیم. خباب یه نفر بود اما یه دنیا بود، اون هم در چنون محیط که هیچ عاملی با او رفاقت نمی کرد. تمام برنامه ها مخالفه بود، ولی او در این طوفان مخالفت مسلمان عاشق بود، لذت برد از این اسلام، از ارتباط با پروردگار، از آراسته شدن به حسنات، از این همه زیبایی. این اسلام قلبی که آمیخته با عشق و علاقه و رغبت و محبت بوده در ترازوی قیامت چقدر وزنه؟ این آیه رو عنایت کنید، خیلی آیه عجیب. انسان توی خیابونی داره حرکت میکنه، 10 نفر بهش سلام میکنن، احترام میکنن، چه احساس شیرینی به او دست میده که من عزت دارم، آبرو دارم، 10 نفر آدم محترم به من سلام کردن. خداوند می فرماید اینها وقتی وارد قیامت می شود پاشونو که از قبر در میارن وارد محشر میشن، والملائکتو لباب، ملائکه از بالای سر پایین پا، دست راست دست چپ، پیش رو پشت سر، با ازدحام، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. البته ملائکه که سر خود کاری نمی کنن. وجود مقدس پروردگار امر می کنه به اونها با ازدحام از همه طرف به جانب بنده من رو کنید، سلام علیکم، کل شما به این بنده من سلام کنید، سلام علیکم بما صبرتم، ما میشناسیم شما، شما بودین که در محیط مکه عاشقان دین خدا رو قبول کرد، شما بودید که در اون محیط عاشقان پیغمبر من رو یاری کردید، شما بودید که عاشقان در اون محیط باعث گردش چرخ دین من شدید، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. مگه حالا به همین سلام ملائکه در حقشون اکتفا میشه؟ مرحله دوم برنامه رو ببینید چقدر اعجاب انگیز. پیغمبر میفرماید این افراد روز قیامت اگر از برابر ما 124,000 پیغمبر بخوان عبور بکنن، ما 124,000 نفر سوار باشیم، به احترام اونها همه پیاده میشیم، اگر نشسته باشیم به احترام اونها همه از جا بلند میشیم. تو دنیا این برنامه رو اولیای خدا داشت نسبت به پاکان، این روایت رو نقل کردم، چه روایت عاشقانه ایه. راوی روایت وجود مبارک زینب کبرا، شخصیت دختر امیر المؤمنین، خوشبختانه برای همه ما معلوم، خانومی که در دوران خلقت انسان نمونه نداشت. زینب در تاریخ بشر یه نفر از ذخیره های پروردگار بود. خیلی عجیب، زین العابدین می فرماید قلب عمه من از علوم الهی پر بود و معلمش هم خود پروردگار بود مستقیم. تمام انبیا برای حضرت سید الشهدا گریه کردند به دستور خدا. زین العابدین می فرماید وقتی پدرم رو کشتید، ماهیان دریا، پرندگان هوا، جن و ملک، حتی اونهایی که قبل از شهادت او از دنیا رفته بودن و در عذاب خدا بودن، برای پدرم گریه کرد، اهل جهنمم برای بابام گریه کرد. برای گریه بر حضرت سید الشهدا چه ثوابهای پیغمبر بیان کرد، چه بهرهای امیرالمؤمنین بیان کرد. گریه طبیعتاً سودمند. الان در غرب یه دارویی که روش تکیه کردن گریه. اطبایی در غرب هستن مریض بهشون مراجعه میکنه، دوا نمیده، میگن شما یه هفته یه گوشه خلوتی رو پیدا کن تا میتونی گریه. تا خوب این رو ما 1500 ساله میدونستیم. عارفان و شاعران و حکیمان ما با تکیه به روایات به این معنا اشاره کرده، گریه بر هر درد بی درمان دوا، چشم گریان چشمه فیض خدا. قرآن رو گریه تکیه داره. تفیض و اعیون هم من الدمع، میگه مردم با معرفت عشق از دیدگان اونها به خاطر معرفتشون میجوش. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. اون وقت این گریه اگه پیوند با سید الشهدا پیدا کنه دیگه داروی درمان دردهای دنیا و آخرت میشه. چه شخصیتی داره زینب کبرا که پیغمبر به حضرت زهرا فرمود فاطمه من، کسی که برای زینبم گریه کنه ثواب گریه بر زینب مساوی با ثواب گریه بر دو برادرش حسن و حسین. چقدر زینب کبرا عظیم. امام صادق می فرماید عمه جان عصر عاشورا تمام ملائکه عالم از وضع تو بهت زده شدن. که تو چه قوت قلبی و چه روحیه با عظمتی و چه ایمانی داشتی که اون همه حادثه رو دیدی و اوقاتت از دست خدا تلخ نشد. گره به ابرو نزد. غروب بود که همه خیمه هاتون آتیش زده بودن، همه تون رو کتک زده بودن، 72 نفرتون رو قطعه قطعه کرده بودن. همون شب که شب 11 بود و تو تمام شبهای تاریخ نمونه نداشت، نیمه شب بچه ها دنبالت میگشتن، اومدن دیدن کنار یک تپه خاک داری نماز شب میخوانی و دست مبارک تو به جانب حق برداشتی، از خدا طلب مغفرت میکن. ایشون راوی این روایتی. ایشون میفرماید 37 سال ما زمان پدر رو درک کرد. از وقتی به دنیا اومدیم تا وقتی پدرمون امیرالمؤمنین شهید شد 37 سال شما درد کرد. زینب کبرا می فرماید در این 37 سال هر وقت پدرم امیر المؤمنین می خواست برادرم حضرت سید الشهدا رو صدا بزنه، کارش داشت، می دیدم بابام اول از جا بلند می شد، تموم قد وای می شد، چهره ادب و احترام فوق العاده‌ای به خودش می گیرد، نگاه با محبتی به برادرم می اندازه و با اسم صداش نمی کنه. سابقه نداشت. من خودم می دیدم بابا وقتی از جا بلند می شد آرام به او می گفت یا ابا عبدالله. این وزن ایمانه، این وزن اسلامه، این وزن ارتباط با وجود مقدس حق، این وزن قلب. اینا کاری به بدن نداره، بدن که تو دنیا فراوونه، الان 7 میلیارد بدن تو دنیا، اما مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. یرحم الله خباب ابن العرت فلقد اسلم راغبا. در چنان محیط پیچیده‌ای، محیط سختی، محیط کشنده‌ای، محیط حکومت بت‌ها، حکومت فاسدان، حکومت ستمگران، حکومت غارتگران، اومد اسلام رو عاشقانه قبول کرد. امروز ما در این محیط چه وظیفه‌ای داریم؟ محیطی که حکومتش با صالحانه، حکومت حکومت قرآنه. البته عیب هست، اما عیب از اشخاص نه از حقیقت. حکومتی که در رأسش فرزند فاطمه و امیرالمؤمنینه، حکومتی که به قرآن عشق می‌ورزه، حکومتی که بستر ظهور همه واقعیات قرآن رو آماده کرده، حکومتی که در همه مسجدها رو به روی مردم باز گذاشت، حکومتی که مجالس مذهبی رو نه این که مزاحم نیست کمک. وظیفه ما نسبت به اسلام در چنین عرصه‌ای چیه؟ اونا ببینید در اون عرصه چگونه به تکلیف خودشون عاشقانه عمل کردن. این یک در از حیات این مرد بزرگ. یرحم الله خباب ابن العرب فلقد اسلم الراغب، اسلامی که با عشق پذیرفت و با رغبت. دنباله فرمایشات حضرت با خواست خدا در جلسه دیگر. روایتی را از معتبرترین کتابهامون، کتاب شریف کامل الزیارات براتون بازگو کنم. چه روایت مهم. راوی روایت دختر پیغمبر وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها. می فرماید نشسته بودم تو اتاق، صدای بابامو شنیدم. پیغمبر ایش وقت در نمی زد. اولا خانه کوچیک 70 متر نمی شد خانه فاطمه زهرا، از بیرون صدا می اومد. در زدن پیغمبر به این سبک بود، می اومد وای می ساد پشت در، صدا می زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. صدای بابامو که شنیدم سریع اومدم برای باف کردن در، گفتم بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست، بابا اومده خونم. پیغمبر درس میده به پدران دختردار که دخترانتون رو شوهر دادید نگید تمام شد. او هر روز یه رو در میون، اگه نمیشد سه روز در میون بیشتر نمیذاش بگذره، میومد در خانه زهرا، او رو میدید، بچه هاش رو میدید، بعد میرفت. در رو باز کردم، فرمود فاطمه جان مانعی نداریم، مزاحمتی نیست، من امروز میخوام نهار پیش شما باشم. گفتم ام ایمن یه مقدار آرد و خورما برامون آورده، یه مقدار روغن، اون رو براتون بپزم. فرمود عیبی نداره دخترم. غذا رو بار کردم و اومدم نشستم. ما چهار نفر بودیم روبروی پیغمبر، من بودم، امیرالمؤمنین بود، فرزندم حسن بود، عزیزم حسین بود. پیغمبر بلند شدن، دو رکعت نماز خوندن، سجده آخر بابام خیلی گریه کرد، همه ما هم تعجب کردیم، خونه که آرومه، ما هم که مشکلی نداریم، ایشون هم که اومدن مهمونی، چرا انقدر گریه میکن؟ سلام نمازش که تموم شد روبروی ما نشست، دونه دونه چهره های ما رو خیره شد و اشک ریخت. ما همه سرامون رو انداخته بودیم پایین، عظمتشون اجازه نمیداد حرف بزنیم. که یه مرتبه دیدم حسینم از جا بلند شد، اون وقت 4 سالش بود، تا بلند شد دیدم بابام پیغمبر بغلشو باز کرد، حسینم دوید تو آغوش پیغمبر، حسین رو روی دامنش نشاند، صدا زد یا رسول الله مگه نیومد این مهمونی؟ چرا؟ مگه نمیخواین امروز پیش ما یه مقدار آروم باشین، از این همه قوقای بیرون راحت باشین؟ چرا حسینم؟ گفت بابا پسر گریه کردیم، پسر گریه میکنیم. فرمود حسین جان چهره های شما رو که داشتم نگاه میکردم، داشتم بعد از خودم رو هم میدیدم که در نبود من چه بلاهای سنگینی به سر شما میاد، حتی نمی گذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. حسینم چه برنامه هایی رو دارم می بینم، چی می دید پیغمبر؟ داشت می دید بین در و دیوار صدای ناله زهرا بلنده، ابت آها کذای و فعل و ببنتک، داشت میدید میان محراب مسجد کوفه فرق علی رو دارن میشکافن، داشت میدید بدن حسنش رو کنار قبرش مورد حمله قرار دادن. اما صدا زد حسین من، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، روز تو مثل روز مادرت نیست، مثل روز برادرت و بابات نیست. شما رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدن جدا می کنن. اللهم نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی دین ما، رهبر ما، کشور ما، مردم با کرامت ما از حوادث حفظ فرما. الهی پرچم دینت رو به دست ما در همه عالم برافراشته بگردان. الهی ما را از خدمتگزاران و از تأیید کنندگان دینت قرار بده. امام شهدا اموات طریق رحمت فرما. وجود مبارک امام عصر دعاگوی ما قرار بده. شر دشمنان ما رو در همه جای دنیا به خودشون برگردان. جوانان ما رو از هجوم فرهنگ غرب حفظ فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.